برنامه امروز ما رو با این واقعیت روبرو میکنه که انسان خاکی متکبرانه در برابر خدا قد علم میکنه و نسبت به خداوندی عیسی از خودش مخالفت و مقاومت نشون میده.
امروز ما شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری با مسیح زدیت میکنن، بسیاری او رو تحقیر میکنن، او رو رد میکنن و یا به او حمله میکنن. اما راستش این مثل اینه که یک بچه یکی دو ساله به یک پهلوان عظیم و جسه و سنگین وزن مشت و لگد بزنه. این وسط دست و پای کی داغون میشه؟ اون بچه یا اون ورزشکار قهرمان؟
دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. داریم که تا حالا سری برنامه‌های شگفتی نام او رو با ما دنبال کرده باشید. امروز به عنوان دیگه‌ای که در کلام خدا برای عیسی خداوند استفاده شده برمی‌خوریم. این عنوان سنگ سر زاویه است. از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه توجه کنید.
در کلام خدا ما بارها می‌بینیم که خدا به صخره تشبیه شده، که این میتونه معانی مختلفی رو در بر داشته باشه. اما غالباً واژه صخره مفهوم یک پناهگاه امن رو میده که در وسط ترس‌ها و امواج متلاطم زندگی به عنوان یک تکیه‌گاه مطمئن در ما ایجاد تسلی و آرامش و امنیت میکنه. مثلا در مزمور 18 آیه 2 میخونیم: خداوند صخره من است، دژ من و رهاننده من، خدایم صخره من است که در او پناه میجویم. یا در اشعیا فصل 24 آیه 4 به آیه دیگه برمیخوریم که میگه: تا ابد بر خداوند توکل کنید، زیرا که خداوند یهوه صخره جاودانی است. و بعد در اول قرنتیان فصل 10 آیه 4 میبینیم که این بار پولس به صخره اشاره میکنه که وقتی قوم اسرائیل در بیابان بودن، از درون این صخره آب تراوش کرد و تشنگی اونها رو رفع کرد. که پولس بلافاصله این رو هم خاطر نشان میکنه که اون صخره یا اون سنگی که از اون آب بیرون آمد تصویری از مسیح بود. بگذارید این آیه رو برای شما بخونم. آنها از آن صخره روحانی می نوشیدند که در پی آنها می آمد و آن صخره مسیح بود. بله، این سنگ سمبولی از مسیح بود. بنابراین در ادامه سری برنامه های شگفتی نام او، در برنامه امروز ما می‌خوایم به یکی از عناوین دیگه مسیح که سنگ، یا بهتر بگیم سنگ سر زاویه است، بپردازیم. سنگ سر زاویه در واقع عنوانیه که ریشه اون مثل بسیاری از نام‌ها و عناوین عیسی برمیگرده به عهد عتیق و پیشگویی‌هایی که در اونجا درباره مسیح شده. به همین دلیل ما در ارتباط با بررسی این عنوان، یعنی سنگ سر زاویه، ابتدا به عهد عتیق مراجعه می‌کنیم و بعد به عهد جدید. مثلا در اشعیا فصل 28 آیه 16 می‌خونیم: پس خداوندگار یهوه چنین می‌گوید: اینک در صهیون سنگ بنیادی می‌نهم، سنگ آزموده شده و سنگ زاویه گرانبها به جهت پی مستحکم، آن که توکل کند هراسان نخواهد شد. این در واقع یکی از پیشگویی‌ها درباره مسیح موعود بود که می‌بینیم که پتروس هم اون رو در نامه اول خودش در فصل دوم نقل قول می‌کنه و به این ترتیب به خوانندگان عهد جدید نشون میده که این نبوت در شخص عیسی که سنگ زاویه ماست تحقق یافت. راستش واژه سنگ زاویه واژه‌ای نیست که در زبان امروزی و محاوره خیلی به کار برده بشه. بنابراین شاید مفهوم اون برای بسیاری از ما مفهومی آشنا نباشه. کتاب لغتنامه این عبارت، یعنی سنگ زاویه، رو اینطور تعریف میکنه: اولین سنگ در بنای ساختمان که به عنوان پی و بنیاد آن ساختمان نهاده میشود. در واقع از اونجایی که بقیه ساختمان بر اساس این سنگ بنا میشه، پس سنگ زاویه مهمترین و حیاتی ترین سنگ ساختمان به شمار میره. یعنی در واقع این سنگ سنگیه که مرجع و تعیین کننده چگونگی ساختار بقیه ساختمانه. این سنگ زاویه است که باعث میشه بقیه ساختمان بر زاویه قائمه بنا بشه و کج بالا نره و بنابراین از استحکام لازم برخوردار باشه. سنگ زاویه در واقع مهمترین سنگ ساختمان به شمار میره. چون همونطور که گفتیم این سنگ به عنوان سنگ مرجع تعیین کننده زاویه و مسیریه که بقیه سنگ ها باید بر هم گذاشته بشن تا در نهایت همه ساختمان به طرز صحیح بالا بره و بنا بشه و به این ترتیب سنگ زاویه در نهایت سنگ بنیادی و سنگی ضروری و زیربنا محسوب میشه که وزن همه بنا بر اون قرار داده میشه. آیه دیگه که در عهد عتیق صحبت از این سنگ زاویه میکنه مزمور 118 هست. این مزمور آخرین مزمور از سری مزامیریه که در عبری به مزامیر هالل به معنی تسبیح یهوه معروف هستند. این سری از مزامیر شامل مزمورهای 113 تا 118 هستند که یهودیان اونها رو در شب عید فصح میخونن. اگر توجه کنی در انجیل متی فصل 26 آیه 29 هم میخونیم که عیسی و شاگردانش بعد از خوردن شام فصح بعد از خواندن سرودی به سوی کوه زیتون و باغ جتسیمانی روانه میشن. ظاهرا این سرود اشاره به این مجموعه مزامیر که هالل نام داشتن میکنه که مزمور 118 هم جزو اونها بود. همون مزموری که آیه مورد نظر ما که درباره سنگ زاویه است هم در اون بود. آیه 22 از مزمور 118 میگه سنگی که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا یعنی سنگ زاویه شده است. این را خداوند کرده و در نظر ما شگفت می نماید. و حالا تصور کنید که وقتی که مسیح داشت در راه باغ جتسیمانی کلمات این سرود رو می سرایید او می دونست که این عبارت در این مزمور یعنی سنگ زاویه داره به خودش اشاره می کنه. اون سنگ بنا و کاملا ضروری، مهم و بنیادی. سنگی که بقیه ساختمان بر استحکام او بنا میشه و به خاطر اون راست و قائم بالا میره. تنها سنگی که قادر سنگینی وزن بقیه ساختمان رو به طور کامل تحمل کنه. اما در این آیه ما چیز دیگه ای رو هم میخونیم و اون اینه که اما با وجود این که او مهمترین سنگ بنا بود ولی معماران او را رد کردند. ما به طور واضح در عهد جدید در انجیل شاهد این موضوع هستیم که یهودیان شامل رهبران مذهبی از جمله فریسیان و کاتبین و در واقع معلمین یهود عیسی رو رد کردند. اونها هرگز نخواستن که بپذیرن که عیسی همون مسیح موعودیه که عهد عتیق درباره او صحبت کرده بود. بله عیسی اون مهمترین سنگ، اون سنگ زاویه رو این معماران رد کردند. اونها او رو خار شمردن و به او ایمان نیاوردن. اما خدا او رو سرافراز کرد. بله، اونها او رو رد کردن. اما اگه خوب توجه کنیم، در این آیه میخونیم همان سنگی رو که معماران رد کردن مهمترین سنگ بنا یعنی سنگ زاویه شده است. سنگی رد شده توسط انسانها اما برگزیده و مکرم در نظر خدا. اونها او رو پس زدن. او رو مثل چیزی بی ارزش و مثل زباله بیرون انداختن. او رو طرد کردن، او رو خار شمردن، اما دیدگاه پدر با اونها متفاوت بود. او عیسی رو حیاتی ترین، مهمترین و ضروری ترین حساب میکنه. بله با وجود اینکه انسانها او رو رد کردن، اما خدا او رو تکریم کرد و در نهایت اعلام کرد که او مهمترین سنگ ساختمانه. او سنگ زیربنای ساختمانی نو به نام کلیساست. کلیسایی که در واقع هر سنگ اون ایماندارانی هستند که به او و کار نجات او ایمان آوردن. اون جمع واقعی نجات یافتگان که توسط خون او فدیه شدن و حالا جزو خانواده خدا هستند. توجه کنید در ادامه این آیه در آیات 23 و 24 میخونیم این را خداوند کرده و در نظر ما شگفت می نماید. این است روزی که خداوند ساخته است. در آن وجد و شادی کنیم. حالا تصور کنید که عیسی داشت در راه باغ جتسیمانی و در واقع در راه صلیب و مرگ خودش این کلمات رو می سرایید. که این است روزی که خداوند ساخت. در آن شادی و وجد نماییم. اما چه روزی؟ چه روزی بود که می بایستی در آن شادی و وجد کرد؟ همون روزی که در آن با وجود این که معماران این سنگ محکم و این صخره امن یعنی عیسی رو رد کردن، خدا او رو سنگ بنا و سنگ زاویه اعلام کرد. تنها سنگ بنا و تنها سنگ زاویه‌ای که اگر کسی بر او و تنها او بنا کنه، ساختمانش فرو نمی پاشه بلکه قائم میمونه تا ابد. چقدر عجیب. برای همینه که در این آیه میخونیم این را خداوند کرده و این در نظر ما شگفت می نماید. روزی که عیسی روی صلیب کشیده شد و بر اون جان داد، به نظر می رسید که بدترین، تاریکترین و تحقیرآمیزترین روز کل تاریخ بشر باشه. روزی که ظاهراً خدا شکست خورده بود. روزی که در نظر بسیاری هم یه روز معمولی مثل روزهای دیگه بود. اما نه، خداوند این روز رو ساخته بود و بنابراین روزی بود که در اون می بایست شادی و وجد کرد. و عیسی می دونست که این روز مهمترین روز در تاریخ بشر خواهد بود، چون نجات انسانها به مرگ او بر صلیب بسته بود. عیسی می دونست که در راه رفتن به سوی صلیب و مرگ چی داره می خونه. مطمئناً او در اون شب عید فصح با آگاهی به اینکه خدا چه کار داره می کنه این سرود رو به زبان آورد و خوند که این است روزی که خداوند ساخت، در اون شادی و وجد کنیم. سنگی را که معماران رد کردند، همان سنگ زاویه شده است. این را خداوند کرده و در نظر ما شگفت می نماید. ما در انجیل می بینیم که مسیح خودش هم از این مزمور، یعنی مزمور 118، نقل قول می کنه. در انجیل متی فصل 21 می بینیم که مسیح مثلی را تعریف می کنه که در اون صاحب تاکستانی ملک خودش رو به چند باغبان اجاره می ده و خودش به سفر می ره. وقتی زمان برداشت محصول فرا میرسه، او غلامان خودش رو به اون تاکستان پیش اون باغبانها میفرسته تا میوه باغش رو از اون باغبانها تحویل بگیرن. اما اون باغبانها در کمال شرارت پیشگی اولین غلام رو میزنن، دومی رو هم یک جوری میکشن و سومی رو هم در کمال بیرحمی سنگسار میکنن. و به این ترتیب ما میبینیم که هر غلامی که صاحب تاکستان به باغ خودش میفرسته، این باغبانها به همین شکل با او رفتار میکنن، تا اینکه او تصمیم میگیره که پسر خودش رو بفرسته به این امید که به پسرش احترام بذارن. دریغ از این که وقتی پسر رو هم میبینن با خودشون میگن این وارثه، بیایید او رو بکشیم. و عیسی درست در پایان این مثل به شنوندگان خودش میگه آیا تا به حال در کتب مقدس نخوانده اید که سنگی که معماران رد کردن مهمترین سنگ، یعنی سنگ زاویه شده است؟ خداوند چنین کرده و این در نظر ما شگفت می نماید. عیسی در اونجا دقیقاً به مزمور 118 اشاره می کنه و درست در جایی اون رو نقل قول می کنه که با این مثل به شنوندگان خاطر نشان می کرد که مردم او رو مثل پسر اون صاحب تاکستان رد خواهند کرد و خواهند کشت. ولی واقعیت اینه که با اینکه بسیاری او رو رد خواهند کرد، اما او در نهایت اون سنگ برگزیده و گرانبهایی که خدا او رو برای انجام نقشه خودش انتخاب کرده. اون رهبران مذهبی فکر کردند که با کشتن این عیسی از دست او که ادعا می کرد همون مسیح موعوده راحت خواهند شد و به این داستان پایان خواهند داد. اما واقعیت اینه که هیچ کس نمی تونه نقشه های خدا رو باطل کنه. در واقع مرگ مسیح بر صلیب نقشه الهی رو که خدا برای نجات انسانها داشت رو اتفاقاً برعکس به تحقق رسوند. دشمنان او فکر کردند که مرگ عیسی بزرگترین اسلحه پیروزی اونهاست. غافل از اینکه خدا به اونها گفت که نه، مرگ عیسی بر صلیب بزرگترین اسلحه پیروزی منه، چون مرگ او آخر داستان نیست و رستاخیزی در کاره. او دوباره زنده خواهد شد و مرگ رو شکست خواهد داد. ولی عزیزان، اگه شما به خدا تعلق دارید، هیچ چیز نمیتونه نقشه های خدا رو برای شما باطل کنه. خیلی ها ممکنه با شما مخالفت کنن، شما رو طرد کنن، شما رو رد کنن، به شما جفا برسونن. اما خدا علی رغم همه اینها و در واقع به وسیله همه اینها نقشه های عالی خودش رو به پیش خواهد برد و کسی نمیتونه مانع او بشه. و اگر خدا درباره شما هم میگه که تو برای من مکرم و با ارزش و گرانبها هستی، مهم نیست که مردم درباره شما چی میگن. بله، مهمترین چیز طرز فکر خدا نسبت به شماست. نکته مهمی که این آیات به ما نشون میدن اینه که این موضوع که مسیح سنگ زاویه است، برای اونهایی که به او ایمان آوردن مایه شادیه و در واقع امنیت ابدی اونها رو تضمین میکنه. اما برای اونهایی که ایمان ندارن که عیسی تنها سنگ زاویه و زیربناییه که تنها میشه بر او بنا کرد و از طوفان داوری خدا در امون ماند، این سنگ برعکس مایه خرابی اونهاست و نابودی اونها رو تضمین میکنه. خود عیسی در متی فصل 21 آیه 44 درباره این گروه دوم، یعنی اونهایی که به او ایمان ندارن، در ادامه مثل باغبانان شریری که پسر صاحب تاکستان رو کشتن، این چنین میگه: هر که بر آن سنگ افتد خرد خواهد شد و هرگان سنگ بر کسی افتد او را در هم خواهد شکست. ولی اگه ما بر این سنگ بنا نکنیم، یعنی به او ایمان نیاریم، هلاکت و فلاکت ابدی در انتظار ما خواهد بود. پس عزیزان، این موضوع خیلی جدیه که اگه ما جزء کسانی هستیم که هنوز به او، یعنی عیسی، ایمان نیاوردیم، تا فرصت هست به او رو کنیم و زندگیمون رو بر این صخره محکم بنا کنیم. و اگر جزء ایمانداران او هستیم، به اونهایی که در اطرافمون هستن حتی شده التماس کنیم که به مسیح پناه ببرن و به او ایمان بیارن. امروز ما شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری با مسیح زدیت میکنن، بسیاری او رو تحقیر میکنن، او رو رد میکنن و یا به او حمله میکنن. اما راستش این مثل اینه که یک بچه یکی دو ساله به یک پهلوان عظیم و جسه و سنگین وزن مشت و لگد بزنه. این وسط دست و پای کی داغون میشه؟ اون بچه یا اون ورزشکار قهرمان؟ این واقعیت در ارتباط با مسیح هم صدق میکنه. ما هرچقدر که با مسیح مخالفت کنیم و نسبت به او از خودمون مقاومت و ضدیت نشون بدیم، آسیبی به او وارد نخواهد شد، بلکه در نهایت این خود ما هستیم که صدمه خواهیم دید. در این راستا پتروس هم در اول پتروس فصل دوم به مطلب بسیار مهمی اشاره میکنه. او در آیه 4 درباره مسیح میگه: آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند، اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست. بله، بسیاری از مردم او رو رد میکنن، اما در اون سوی سکه واقعیت دیگه اینه که او در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست. بله، عیسایی که در نظر انسانها خار و حقیر و رد شده است، برعکس در نظر خدا برگزیده و مکرم و گرانبها و بسیار پر ارزشه. برابر این سوال اینه که عیسی در نظر شما کیه؟ آیا اون نظری که خدای پدر درباره او داره نظر شما هم هست؟ آیا او برای شما هم تنها راه برگزیده و ممکن برای نجات انسانهاست؟ آیا او برای شما هم بالاترین، با ارزشترین و در نهایت گنجی گرانبهاست؟ پتروس در این آیه ادامه میده: با نزدیک شدن به او، آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند، اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانیهای روحانی مقبول خدا را تقدیم کنید. اگه دقت کنید، این آیات در واقع به ما نشون میدن که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، ما تبدیل به اون سنگهای زندهی میشیم که بر روی این بنیاد عالی نهاده میشیم. در واقع ما به طور کامل از هویتی نو برخوردار میشیم و دیگه با اون طبیعت گناهالود و سقوط یافته و شکستهای زندگی گذشته تعریف نمیشیم. در این حال، هویت تازه ما در مسیح دیگه با اعمال و دستاوردها و استعدادها و توانایی هامون تعریف نمیشه، بلکه تنها به خاطر ایمان به عیسی ما هم حالا در نظر خدا برگزیده، مکرم و بسیار با ارزش و گرانبها هستیم، همونطور که عیسی‌ست. و این خیلی مهمه که ما حالا که در مسیح هستیم، این هویت جدید رو دائما به خودمون یادآوری کنیم و هر صدای اشتباهی که میخواد تعریفی دیگه جز این درباره ما بده رو خاموش کنیم. صداهایی که در ما فریاد میزنن که تو دیگه ارزش نداری، از تو چیزی در نمیاد، تو این و اونی. بله، القاب و عناوینی که از ارزشی که خدا برای شما قائله خیلی فاصله دارن، و یا ارزش‌های اشتباهی که این دنیا میخواد به ما بده. این واضحه که اگه ما با وجود ارزش والایی که برای خدا داریم به این طرد شدگی ها و در نهایت به این صداهای اشتباه گوش بدیم، همیشه در افسردگی و ناامیدی خواهیم بود و شادی غیر قابل توصیف در مسیح رو هرگز تجربه نخواهیم کرد. اما زمانی که به صدای خدا در کلامش گوش بدیم، خواهیم فهمید که ما در مسیح کی هستیم. بله، ما درک خواهیم کرد که ما افرادی هستیم که مثل گنج برای خدا با ارزش و گرانبها هستیم. افرادی که حالا مثل سنگهای زنده در پروژه بنای ملکوت خدا و خانه او به کار برده میشیم. و یادآوری این موضوع که ما حالا هویتی جدید داریم و خدا در ما خلقتی جدید آفریده و در ما طبیعت تازه‌ای خلق کرده، چقدر میتونه ما رو در نبردها و چالش‌هایی که با گناهانمون داریم کمک کنه و ما رو بر اونها قدرت غلبه ببخشه. بله، به یاد داشته باشیم که ما الان دیگه سنگهایی زنده برای بنای مسیح هستیم و کاهنانی تخصیص داده شده برای خدمت و گذراندن قربانی‌های مقبول برای خدا. و به این ترتیبه که پتروس در آیات 6 تا 8 دوباره ادامه میده: اینک در صهیون مینهم سنگ زاویه برگزیده و گرانبها، آن که بر او توکل کند سرافکنده نگردد. که این در واقع نقل قولی از عهد عتیق یعنی اشعیا فصل 28 آیه 16 است که قبلا هم اون رو با هم خوندیم. پتروس در آیه 7 ادامه میده: این سنگ برای شما که ایمان آورده اید گرانبهاست، اما آنان را که ایمان نیاورده اند، سنگی را که معماران رد کردند مهمترین سنگ بنا شده است. که اگه یادتون باشه این مطلب هم در مزمور 118 بود. پتروس در آیه 8 از اشعیا 8 آیه 14 نقل قول میکنه و میگه: و نیز سنگی که سبب لغزش میشود و صخره‌ای که موجب سقوط میگردد. بنابراین بر حسب اونچه که ما در اول پتروس فصل 2 میخونیم، انسان‌ها همیشه تنها دو نوع واکنش به عیسی نشون میدن: یا افراد او رو رد میکنن یا به او ایمان میارن. انجیل مسیح واقعاً برای اونهایی که به عیسی ایمان میارن خبری خوش و امیدوار کننده است، اما برعکس برای اونهایی که او رو رد میکنن و اونهایی که از ایمان آوردن به او خودداری میکنن، خبر هولناک داوری و هلاکت ابدیه. راستش خارج از این دو گزینه، گزینه دیگه‌ای وجود نداره. بله، اونهایی که مسیح اون سنگ زاویه برگزیده و مکرم خدا رو رد میکنن، اون چه در پایان در انتظار اونهاست لغزش، سقوط و شرم و سرفکندگیه و در نهایت توسط همون سنگ لغزش میخورن و خورد میشن. پیغامی در کتاب مقدس که شاید ما زیاد به شنیدن و گفتن اون علاقه نداریم. پیغامی که امروزه شاید به ندرت درباره اون وضع میشه. اما عزیزان، نکته قابل توجه اینه که پیغام نجات اون موقعی معنا پیدا میکنه و در واقع ارزش واقعی اون معلوم میشه که من و شما درک کنیم که از چه چیزی نجات یافتیم. مردم هیچگاه به مسیح پناه نخواهند برد مگر اینکه واقعا درک کنن که اگر به او پناه نبرند و به سوی او قدم بر ندارن، روزی او برای هلاکت اونها قدم بر خواهد داشت. بنابراین خبر خوش انجیل مسیح و نجات در او بدون اشاره جدی به داوری خدا معنایی نداره. در واقع خبر خوش اینه که خدا در برابر داوری سهمگین خودش به خاطر فیض و رحمی که نسبت به ما داره نجاتی برای ما مهیا کرده. بله، نجات از داوری خودش. و بر این اساس کسانی که به او ایمان میارن و او رو میپذیرن هرگز سرافکنده نمیشن. سالها پیش مبشری رو میشناختم که برای رسوندن این پیغام یعنی خبر خوش نجات در مسیح خیلی غیور بود. به طوری که به هر کس که میرسید بدون اینکه براش مهم باشه که از چه زمینه و پیشینه ای میاد، با اونها سر صحبت درباره مسیح رو باز میکرد و خودش رو مسئول میدید که این پیغام حیاتی رو هر طور که شده با اونها در میون بذاره. بیاد دارم که به این منظور شگردی به کار می برد که شاید من و شما خجالت بکشیم که این کار رو انجام بدیم. اما راستش برای او اونقدر نجات مردم مهم بود که این روش رو بدون اون که خجالت بکشه به کار می گرفت. که اتفاقا بسیار هم مؤثر بود و خیلی خوب نتیجه می داد. و اون این بود که وقتی او می دید که کسی در مقابل پیغام انجیل موضع میانه روی اختیار کرده، یعنی نه اون رو قبول می کنه و نه هم ردش میکنه، یک تیکه کاغذ به اونها میداد که روی اون نوشته ای چاپ شده بود و از اون شخص میخواست که اون رو با صدای بلند بخونه. نوشته ای که میگفت: من اعتراف میکنم که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده نمیپذیرم و همین امروز او را رد میکنم. و بعد از او میخواست که در زیر اون نوشته هم اسم خودش رو یادداشت کنه و بعد اون رو امضا کنه. و اینجا بود که شخص مقابل بلافاصله پاسخ میداد که نه، من اینو امضا نمی کنم چون من عیسی مسیح رو رد نمی کنم. در اینجا بود که این دوست مبشر طرف دیگه اون کاغذ رو برمیگردوند که بر اون نوشته شده بود من اعتراف می کنم که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود میپذیرم. و از او میخواست که در زیر این نوشته اسم خودش رو بنویسه و اون رو امضا کنه. و طرف میگفت که نه، من این رو هم نمیخوام امضا کنم. در واقع این افرادی بودند که میخواستن راه میانه رو انتخاب کنن. نه این و نه اون. نه ضد مسیح و نه با مسیح. واقعیت این بود که این مبشر با این کار میخواست به اونها نشون بده که راه میانه ای وجود نداره. شما یا به مسیح ایمان داری یا به او ایمان نداری. یا در او نجات داری یا از نجات در او محروم هستی. یا در مسیح از داوری خدا نجات پیدا کردی و یا داوری او در انتظار توست. متاسفانه حتی بسیاری از افرادی هم که اسمن مسیحی هستن این وضعیت رو دارن. افرادی که هرگز مسیح رو رد نمی کنن. اما اون علاقه و اشتیاق زیستن با مسیح رو هم در زندگیشون نمی بینی. افرادی که شاید در خانواده مسیحی بزرگ شدن و هرگز مسیح رو رد نمی کنن. اما نجات در مسیح و زندگی با او رو هم هرگز درک نکردن. بله، نه ضد مسیح و نه با مسیح. در حالی که بر حسب کلام خدا ما یا به مسیح ایمان راستین داریم و یا از ایمان راستین دور هستیم و در واقع مسیح رو رد کردیم. و این خیلی مهمه که مردم درک کنن که ابدیت و سرنوشت نهایی اونها بستگی به این داره که به مسیح چه واکنشی نشون میدن. چون بر حسب کلام خدا ما یا در مسیح هستیم یا در مسیح نیستیم. یا به او ایمان داریم و یا ایمان نداریم. برابر این یا او رو میپذیریم و یا او رو رد میکنیم و راه میانه‌ای وجود نداره. ما در کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 22 تا 19 هم دوباره میبینیم که به مسیح این سنگ زاویه یا سنگ اصلی اشاره شده. در این آیات میخونیم پس دیگر نه بیگانه و اجنبی بلکه هموطن مقدسین و عضو خانواده خدایید که بر شالوده رسولان و انبیا بنا شده اید که عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن بناست. در او تمامی این بنا به هم می پیوندد و به صورت معبدی مقدس در خداوند برپا می شود و در او شما نیز با هم بنا می شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. همچون که میبینید در اینجا صحبت از یک خانه و در واقع یک خانواده شده که اشاره به کلیسا یعنی اجتماع ایمانداران حقیقیه که بر مسیح که بنیاد و زیربنای این خانه است بنا شده. ساختمانی از سنگهای زندهی که بر این سنگ اصلی یعنی عیسی قرار گرفتن. بله عزیزان، اگه ما ایماندار و نجات یافته حقیقی خدا هستیم، ما بخشی از اون بنایی هستیم که خدا اون رو بر سنگ سر زاویه و اون زیر بنای اصلی که مسیح باشه بنا کرده. اون سنگی که همه ی وزن این ساختمان عظیم بر او و کاری که او بر صلیب انجام داد قرار گرفته. و این چقدر باید مایه شادی و تسلی ما باشه که نجات ما متکی بر خودمون و یا اعمال خودمون نیست، بلکه بر او و عملی که او یعنی عیسی انجام داد. خدایی که بر حسب مزمور 40 بر من مایل شد، فریادم رو شنید و او مرا از چاه هلاکت برآورد و از گل و لجن گناه و هلاکت بیرون کشید و پاهایم را بر صخره نهاد و گامهایم را مستحکم نمود و سرودی تازه یعنی سرود نجات را در دهانم گذارد. بله چقدر این باید در ما ایجاد شادی و شکرگزاری و تشکر کنه که نجات ما بستگی به موفقیت ها و شکست های خودمون و یا موفقیت ها و شکست های کلیسایی که میریم و یا حتی شبانه اون کلیسا نداره، بلکه همش متکی بر مسیح و کار پیروزمندانه اوست. همه خداوندی که همه سنگ های زنده این ساختمان یعنی ایمانداران حقیقی رو به هم پیوند میده و در نتیجه همه این ساختمان رو محکم نگه می‌داره تا در نهایت همونطور که در این آیه می‌خونیم اونها تبدیل به مسکنی بشن که خدا توسط روحش در اونها ساکن میشه. امروزه چه بسیارن افرادی که در نقاط مختلف این دنیای خاکی نسبت به مسیح روحیه‌ای سخت دل، مقاوم و حتی خصمانه دارن و افرادی که ایمانداران رو مورد حمله و جفا قرار میدن، که البته برای ما واجبه که برای این ایمانداران تحت جفا در دعا باشیم تا این خواهران و برادران امیدشون رو از دست ندن و مایوس نشن، با این دانش که خدا به اون جفا رسانندگان داره فرصت توبه و بازگشت میده. واقعیت اینه که مخالفین انجیل شاید به نظر خیلی قدرتمند به نظر برسن، اما در نهایت اونها هیچگاه قدرت نخواهند داشت که در برابر مسیح، این سنگ محکم و بسیار قدرتمند، این سنگ زیربنا و این سنگ سر زاویه تا ابد مقاومت کنند. این مطلب در بخش دیگه ای از کلام خدا به وضوح به تصویر کشیده شده که فصل دوم کتاب دانیاله، که در اون میبینیم که نبوکدنصر خوابی میبینه و دانیال با قدرت و حکمتی که خدا به او میبخشه اون خواب رو تفسیر میکنه. نبوکدنصر در این خواب در واقع مجسمه میبینه که سر او از طلا، سینه‌اش از نقره، نیمتنش از برنز و پاهاش از آهن و یک کمی هم از گل ساخته شده بود. اما بیایید ببینیم که دانیال در تفسیر این خواب به نبوکدنصر چه میگه. در آیه 34 از فصل دوم کتاب دانیال میخونیم: سنگی برکنده شده، اما نه به دست بشر، بر پاهای آهنین و گلین برخورده آنها را خرد کرد. و این خیلی واضحه که اگه پاهای مجسمه خرد بشه چه اتفاقی میفته؟ بله، همه مجسمه سقوط میکنه و واژگون میشه و در واقع همش خرد و خمیر میشه. و این اون چیزی بود که با اصابت این سنگ به این مجسمه به سرش اومد. در آیه 35 میخونیم: آنگاه آهن، گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد شده، همچون کاه خرمنگاه تابستانی گردید و باد آنها را پراکنده ساخت، به گونه ای که اثری از آنها باقی نماند. اما آن سنگ که به تمثال، یعنی اون مجسمه، برخورد، کوهی عظیم شد و جهان را به تمامی پر ساخت. این خوابی بود که نبوکدنصر می‌بینه. اما تعبیر این خواب چی بود؟ خدا در واقع به دانیال نشون داد که این خواب به اومدن مسیح اشاره می‌کنه. در این خواب اون سنگ برکنده اما نه به دست بشر نشانی از مسیح، اون سنگ سر زاویه است و اون مجسمه و بخش‌های مختلف اون نشانی بود از پادشاهی‌ها و امپراتوری‌های مختلفی که به ترتیب یکی بعد از دیگری بر زمین پا به عرصه وجود می‌ذارن. امپراتوری‌هایی بسیار قدرتمند و با ابهت که گویا هیچ چیز قادر به سرنگونی اونها نیست. اما وقتی اون سنگ ناگهان به این مجسمه و این قدرت‌ها اصابت می‌کنه، همه اونها به زیر افکنده میشن. در آیه 44 درباره این سنگ و سلطنت او اینطور می‌خونیم: در روزهای آن پادشاهان، خدای آسمان‌ها سلطنتی را برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت. آن سلطنت به قومی دیگر واگذار نخواهد شد، بلکه همه سلطنت‌ها را در هم خواهد کوبید و نابود خواهد کرد و خود تا به ابد استوار خواهد ماند. بله عزیزان، این سنگ همون عیسی مسیحه و روزی دوباره خواهد اومد و قدرتمندترین نیروهای بشری تا به ایستادن در مقابل او رو نخواهند داشت. سنگی برکنده اما نه به دست بشر. سنگی که اگه کسی زندگیش رو بر او بنا کنه شرمنده نخواهد شد. اما اگر کسی بر چیزی جز او بنا کنه، به قول خود مسیح بر شن بنا کرده و روزی خواهد دید که هر اون چه که بنا کرده فرو خواهد ریخت. باشه که او، یعنی عیسی خداوند، زیر بنای حقیقی زندگی من و زندگی شما باشه، چون به غیر از او هر زیر بنای دیگری چیزی نیست جز شنی فرو رونده و متلاشی شونده.
بله، عیسی خداوند اون سنگ زاویه و زیربنا، اون سنگ برکنده شده اما نه به دست بشر. آیا او تنها سنگ زاویه، تکیه‌گاه و صخره و پادشاه ابدی شما هم هست؟ آیا شما خونه زندگی خودتون رو بر او، این سنگ زاویه محکم، بنا کردید؟ باشه که به یاد داشته باشیم هر پایه‌ای به غیر از مسیح چیزی نیست جز شن فرو رونده‌ای که خونه زندگی ما رو واژگون خواهد کرد. از شما دعوت می‌کنیم در سری برنامه‌های شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده به یکی دیگه از عناوین شگفت‌انگیز مسیح به اسم من هستم خواهیم پرداخت. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
آه ای مسیح، آن سنگ برگزیده‌ای که اگرچه انسان‌ها تو رو رد کردند، اما در نظر خدا مکرم و بسیار گرانبها بودی. تو رو می ستاییم ای سنگ زاویه، ای مهمترین سنگ و ای سنگ زیربنا. بر تو تکیه می کنیم ای سنگ محکمی که همه ایمانداران مثل سنگ های زنده بر تو قرار می گیرن و این تو هستی که اونها رو محکم نگه می داری. شکر که چون به تو رو آوردیم و ایمانمون رو بر تو قرار دادیم در امنیت کامل هستیم و چون تو سنگ زاویه ما هستی، این تو هستی که استحکام زندگی امروز و ابدیتمون رو تضمین میکنی. ولی خداوند به تو تکیه میکنیم و در این حال دعا میکنیم برای همه اونهایی که هنوز به تو ایمان نیاوردن، اونهایی که با تو مقاومت میکنن، اون معمارانی که تو سنگ حقیقی رو رد میکنن، باشه که خداوند رو به سوی تو برگردن و با تو به از گناهانشون به تو ایمان بیارن قبل از اینکه تو برگردی و با اصابت به اونها رو خورد کنی. خداوند، در این حال از تو خواهش میکنیم که به هر یک از ما نشون بدی که زندگیمون رو بر چه پایه ای بنا کردیم. اگر این پایه بر هر چیزی به غیر از تو بنا شده، اون رو به ما نشون بده قبل از اینکه دیر بشه. برای امید زنده‌ای که در تو داریم، تو رو بی نهایت سپاسگزاریم و منتظر روزی هستیم که تو ای صخره ما برگردی و پادشاهی تو بیاید و تو سلطنت کنی تا ابد. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.